به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه، یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد عوامل پرخطر و ریسک فاکتورهای قلبی و دردهای قلبی گفتند و ای که تست و کدام آزمایش خاص آزمایشگاهی و لابراتواری نداریم که قبل از مشکلاتی که برای قلب جدی شوه ما بتانیم زود او را تشخیص بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد هستن که با نفس کشیدن بلند یا دراز و عمیق سینیشان درد میگیره و وقتی نفس پایان پیدا میکنه، یعنی بعد از ختم نفس کشیدن، همی درد رفع میشه. آیا این درد قلبی میتونه باشه؟
بله. ببینید، این یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی هستش که باعث میشه که بیمار، یعنی مردم به عنوان بیمار به پزشک مراجعه کنند. ببینید، این دردها رو اصطلاحاً ما بهش میگیم دردهای پلورتیک. حالا معنیش چی هست؟ ببینید، پرده‌هایی دور قلب و ریه قرار داره که اینها در واقع دو لایه هستن و در بینشون یک مایع لزج خیلی به اصطلاح کمی اندکی وجود داره که یه حالت هیدرولیک رو در واقع برای اعضایی مثل ریه و قلب، مثل کبد نیستن که استاتیک و ثابت باشن، داینامیکن، در حال حرکتن. در هر دقیقه قلب میخواد بالاخره 60 تا 100 تا بزنه، ریه هم میخواد 12 تا 20 تا مثلا جابجا بشه، تنفس بکنه دیگه، دمو بازن. لزنا بر راحت بر روی همدیگه بلغزن و این دوتا پرده و اون مایعی که بینشون هست تسهیل کننده این حرکات هستن. حالا وقتی که من و شما دچار یک سرماخوردگی میشیم، گاهی حتی سرما هم نمیخوریم، یک عفونت ویروسی بهش مبتلا میشیم و بعدش هم خود به خود خوب میشیم، مثلا شاید خیلی موقع متوجه اومدن و رفتنش هم نشیم، باعث التهاب این پرده ها میشن. این دردها بهش میگیم دردهای پلورتیک که معمولا دردهای تیزی هستن، دردهای تیز و سوزشی هستن.
بله.
که فرد وقتی نفس عمیق میکشه، چون باعث حرکت این پرده ها روی هم و مالش اینها به هم دیگه میشه، باعث ایجاد درد میشه. به نحوی که بیمار میگه که من اگر این که نفس عمیق بکشم درد پیدا میکنم، لذا ناچار میشم که تا چند دقیقه نفس های سطحی و آرام بکشم تا یواش یواش این درد چی بشه، مرتفع بشه. اینا پلورتیک هستن. اینها رو اگر این که ما کاری هم به کارشون نداشته باشیم، غالبا خود به خود خوب میشن.
بله.
اما درصد کمی هم هستند که اینها هم ممکنه که مزمن بشن، اصطلاحا کهنه بشن و هی مکرر ما رو اذیت بکنن، که در این صورت بعد داروهای ضد التهابی مثل انسید، مثل جلوفن و ایبوپروفن با یک دوز خاص، نه این دوزی که مردم به عنوان مسکن مثلا هر وقت درد دارن یه دونه میندازن، این رو حالا باید برن به پزشک مراجعه کنن، براشون تجویز بکنه که در واقع اون مشکل برطرف بشه و مزمن و کهنه نشه. اما به طور کلی چیز خطرناکی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. کلن پس اگر بفرمایین که کدام دردها در قفسه سینه اهمیت داره و اصولاً کدام دردها مثل همین درد پلورتیکی که با نفس عمیق و دراز درد میگیره و دوباره از بین میره، کدام دردها بی اهمیت هستن؟
خب ببینید، اون چیزایی که ما میخواستیم که بگیم یکی یکی با این سوالات داره مطرح. ببینید، من حالا یه ریویو میکنم، یه مروری میکنم این مطالبی که صحبت شد. ببینید، یک سری دردها هستن که دردهای مهمی هن، باید توجه ما رو به خودش جلب بکنه. یک سری دردها هستن دردهای بی اهمیتی هن. یعنی توی کتاب‌های به اصطلاح پزشکی صراحتاً بهشون اشاره شده که این دردها رو خیلی شما دیگه جدی نگیرید، دردهای قلبی نیستن. از جمله درد پلورتیک یا همون درد پرده‌های دور قلب ریه که تو سوال قبلی پاسخ دادیم. عرض کردم دردی که با دست با نوک انگشت نشون بدیم، یعنی یک نقطه خاصه، مثلا میگه یه نقطه رو قلبش نشون میدیم، میگه رگی آی دکتر اینجاست، یه نقطه است که درد میگه، اینا دردهای قلبی نیستند. و دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستن، شما میگه آقا طرف میاد میگه من یه دردی دارم، آیا تو 4 روز این درد منو ول نمیکنه؟ میگه آقا دائم هست. میگه آره دائم سینم درد میکنه. این یعنی درد قلبی نیست.
بله.
حالا در نقطه مقابلش، دردهایی که به ثانیه و کمتر از دقیقه، مثلا 6 ثانیه 7 ثانیه میگیره و ول میکنه، اینها هم درد قلبی نیستن. درد های قلبی معمولا 5 تا 10 دقیقه طول میکشن. اگر سکته قلبی باشه خب طبیعتا بیشتر میشه، 20 دقیقه و حتی نیم ساعت و بیشتر هم طول میکشه. اون چه که پس مهم شد برای ما این هستش که بدونیم که دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستند و از اون طرف دردهایی که ثانیه‌ای هستند درد قلبی نیستن.
بله.
حالا پرولاپس یا حالا به اصطلاح عامیانش این که میگن افتادگی دریچه یا شلی دریچه میترال دارید، باعث دردهای غیر اختصاصی میشه. یعنی هر جور دردی که شما فکرشو بکنید ممکنه که برای بیمار ایجاد بکنه، که اینها هم الحمدلله خیلی مهم نیستن و با خوردن داروهایی که یک مقدار ضربان قلب و قدرت انقباض قلب رو کاهش میده دردها معمولا کاهش پیدا میکنن، مثل داروهایی مثل پروپرانولول یا میترال متوپرولول و حضور شما داروهایی از این خانواده.
تشکر دکتر صاحب. بحث انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. مکمل آهن از جمله مکمل‌هایی هست که در برخی از کمخونی‌ها تجویز میشه که ازش استفاده بشه. اول اینکه هر کمخونی با آهن درمان نمیشه و میبایستی نوع کمخونی ما تشخیص داده شده باشه و بر اساس اون میزان آهنی که لازم هست دریافت بشه مشخص شده باشه و بعد ما از مکمل آهن استفاده کنیم. آهن از جمله مکمل‌هایی هست که با بسیاری از داروها و غذاها تداخل داره. بنابراین حتماً موقع مصرف آهن بایستی که با داروسازمون مشورت کنیم و تداخلات اون رو با داروهایی که داریم مصرف می‌کنیم و غذاهای روزمره‌مون حتماً بررسی بکنیم که با کدام اونها ممکن هست تداخل داشته باشه و یک برنامه دقیق برای خودمون بگیریم. برنامه دارویی برای هر فرد میتونه کاملا متفاوت باشه و داروسازها میتونن با توجه به وضعیت زندگی شما، برنامه زندگی شما، داروهایی که دارید مصرف میکنید و نوع تغذیه‌تون برنامه دارویی برای شما بنویسن تا بتونید از داروهاتون خیلی بهتر استفاده بکنید. پس حتما موقع مصرف مکمل‌ها با داروساز مشورت کنید. گاهی اوقات مکمل آهن به صورت تزریقی برای بعضی از افراد تجویز میشه. مکمل تزریقی آهن به هیچ عنوان داروی دریافتی بدون نسخه نیست و به هیچ عنوان خودسرانه و به توصیه غیر پزشک نباید مورد استفاده قرار بگیره. تزریق آهن حتما میبایستی که در محلهایی انجام بشه که فرد تزریق کننده مهارت کافی برای تزریق آهن رو داشته باشه، چرا که فراورده های تزریقی آهن فرمولاسیون های خاصی دارن که مثل داروهای تزریقی معمولی به راحتی و در هر جای قابل تزریق نیستن، میتونند اثرات خیلی ناراحت کننده ای روی عضلات بذارن اگر فردی که اونها رو تزریق میکنه مهارت کافی در تزریق اونها نداشته باشه. بنابراین حتما اگر پزشک شما توصیه کرده که از آهن تزریقی استفاده بکنید، در محل مناسب و به وسیله فردی تزریق بشه که مهارت کافی تزریق آهن تزریقی رو داره و بعد اینکه حتما تداخلات آهن تزریقی رو هم از داروسازمون بپرسیم و داروهای دیگه و مکملهای دیگه ای رو که داریم مصرف میکنیم حتما به داروسازمون اطلاع بدیم تا برنامه دارو درمانیمون رو تنظیم بکنه و ما بتونیم هم از داروهای دیگه‌مون و هم از مکمل آهنمون به اندازه درست و دقیق استفاده بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. نخستین نشست فعالان و گروه های سیاسی افغانستان امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد. این نشست دو روزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد با هدف تقویت همکاری منطقوی و ترسیم چشم‌اندازی برای آینده سیاسی افغانستان برگزار می شود. برگزار کنندگان بررسی راه‌های اعتمادسازی و تفاهم مشترک را نیز بخشی از آجندای نشست اسلام آباد اعلام کردند. شماری از فعالان سیاسی، زنان و دیپلمات‌های افغانستان در این نشست حضور دارند. این نشست را نهاد زنان برای افغانستان و انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برای گفتگو میان رهبران افغان و همتایان پاکستانی برگزار می‌کنند. نشست اسلام آباد پیش از این چند بار به تعویق افتاده بود. گفته می شود که حداقل 36 چهره سیاسی و فعال مدنی به این نشست دعوت شدند که فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین، مصطفی مستور، وزیر سابق اقتصاد افغانستان، نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، احمدالله علیزی، والی پیشین کابل و طاهر زهیر، والی سابق بامیان در نشست اسلام آباد حضور دارند. همچنین عبدالله قرقل نماینده حزب جنبش ملی، معصومه خاوری نماینده حزب وحدت اسلامی افغانستان و بشیر احمد انصاری نویسنده و پژوهشگر دینی در نشست حضور دارند. فوزیه کوفی با انتشار پیامی مشارکت در این نشست را فرصتی برای تأمل جمعی درباره آینده افغانستان دانسته و با اشاره به وضعیت دشوار زنان در افغانستان بر ضرورت شکلگیری رهبری معنادار، روایت‌های فراگیر و نظامی تأکید کرده که حقوق همه شهروندان را به طور برابر رعایت کند. او همچنین نقش پاکستان را در این روند کلیدی خوانده و تعامل سازنده میان دو کشور را برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک و ایجاد اعتماد متقابل حیاتی دانسته است. مقامات حکومت طالبان پیش از این با انتقاد از برگزاری این نشست هشدار داده بودند که این اقدام پاکستان زیان‌های بزرگی برای آن کشور در پی خواهد داشت. اسلام آباد نیز نقش دولت پاکستان را در برگزاری نشست مخالفان طالبان رد کرده بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای از دیدار امیرخان متقی با هیئتی از ایالات متحده و رهبری آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان خبر داد. متقی در این دیدار گفت طالبان یک شهروند آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار مزبیالله قریشی از کابل بشنوید.
یک زندانی آمریکایی از زندان حکومت طالبان آزاد شد. هیئت آمریکایی به رهبری آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان با اشاره به دیدار و ملاقات امیرخان متقی وزیر امور خارجه با نماینده ویژه آمریکا در امور زندانیان میگوید:
هیواد بهرنی چهار وزیر په دغه کتنه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د امیر امیری په نامه امریکایي تبانن لبن څخه آزاد کړل. او
متقی وزیر امور خارجه در این دیدار گفت که امارت اسلامی یک تبعی امریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرده است. مولوی امیرخان متقی افزود که حکومت افغانستان با مسائل اتباع از زاویه سیاسی نگاه نمی کند و ثابت می سازد که طریق دیپلماسی می توان رای حل هایی برای مسائل پیدا کرد. مولوی امیرخان متقی همچنان از نقش مؤثر دولت قطر در تسهیل آزادی زندانیان میان امارت اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است. تکل اضافه کرد: در این دیدار نماینده رئیس جمهور آمریکا از اقدام امارات اسلامی در آزادی تبعی آمریکایی استقبال وان را لحظه خوب خوانده است. آدم بولر دور قبلی مذاکرات بین حکومت افغانستان و آمریکا را سازنده خوانده و ابراز امیدواری کرده که گفتگوها درباره موارد باقی مانده ادامه یابد. تا اکنون چندین بار رعیت آمریکایی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه در خصوص آزادی زندانیان گفتگو کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش همکارم قریشی را درباره دیدار هیئت آمریکایی با وزیر خارجه حکومت طالبان شنیدید. اما در همین پیوند زاکر جلالی مقام وزارت خارجه طالبان در پی سفر هیئت آمریکایی به کابل نسبت به گسترش روابط طالبان با ایالات متحده ابراز خوشبینی کرد. جلالی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت که برگزاری نشست‌ها در سطح عالی و آزادی زندانیان آمریکایی زمینه گسترش روابط طالبان با ایالات متحده در دیگر حوزه‌ها را نیز فراهم خواهد کرد. این مقام وزارت خارجه طالبان افزود که آمریکا و این گروه به این درک رسیدند و در تلاشند تا موضوع زندانیان را به شکل مناسب حل و فصل کنند و گفتگوها در زمینه‌های دیگر ادامه یابد. سخنگوی صنعت آب ایران میگوید این کشور در سال گذشته آبی حدود 14% از حقابه قانونی خود از رود هرمن در سال نرمال را دریافت کرده است. عیسی بزرگزاده در یک نشست خبری در خصوص حقابه هرمن گفت که همانطور که بارها اعلام کردیم همسایه شرقی ما در ادبیات و کلام با ما همراه است، اما متاسفانه در عمل ما این همراهی را تاکنون نداشتیم. و گفت ایران در سال گذشته آبی حدود 119 میلیون متر مکعب از حقابه 820 میلیون متر مکعبی خود در سال نرمال را گرفته است. بزرگزاده خواستار آن شد که اصلاحات ساختاری در بند کمالخان رخ دهد و سرریز هایی که آب را به طرف گودزره منحرف می کند به طرف مسیر طبیعی و تاریخی خودش ایجاد شود.
در مورد هیرمند هم ما همون گونه که بارها عرض کردیم، همسایه شرقی ما در ادبیات و در کلام کاملا همراه است. بارها به صراحت اعلام کرده که من متعهد به معاهده 1351 هستم. متاسفانه در عمل ما اون همراهی ها رو تا کنون نداشتیم. سال آبی گذشته حدود 119 میلیون متر مکعب از حقابه‌مون گرفتیم، از حقابه‌ای که حدود 820 میلیون در سال نرمال و ترسالی هست. و خواهشمون اینه و در کانالهای دیپلماتیک به صراحت بارها اعلام کردیم که در چارچوب سبد منافع مشترک بایستی اون اصلاحات ساختاری در بند کمالخان رخ بدهد و سرریزهای که الان به طرف گودزره منحرف میکنه آب رو به طرف مسیر طبیعی و تاریخی خودش ایجاد بشه. در این بخش جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارائه کمک‌های فنی و مهندسی و ساخت و سازی برای اصلاح بند کمالخان رو هم دارد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از روز جهانی گردشگری تجلیل کرد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارش می‌دهد.
امروز در ولایت بلخ از روز جهانی گردشگری تجلیل به عمل آمد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شد. در آن مولوی محمد الله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، مسئولان شرکت‌های گردشگری، شمار از فرهنگیان و جوانان اشتراک داشتند. مولوی زرار در سخنرانی خود گفت افغانستان به دلیل داشتن آثار تاریخی، میراث فرهنگی و مناظر طبیعی زیبا ظرفیت بزرگ برای جذب گردشگران دارد. او افزود که گردشگری میتواند علاوه بر تغییرات فرهنگی زمین اساس رشد اقتصادی نیز شود.
الحمدلله در افغانستان اسلامی امارت پر اکثر پهیواد که بشپر امنیت تامین سوی.
الحمدلله بعد از پیروزی امارت اسلامی در تمام کشور امنیت خوب تامین شده. به همین خاطر گردشگران به افغانستان می آیند. وقتی به بلخ می رسند تعدادشان چند برابر شده است.
الحمدلله در اوسنی نظام در افغانستان اسلامی امارت پر دلاته گرست در افغانستان پر امن دلالت
کی. از سوی دیگر حکیم مقبل آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید از آغاز سال روان تا کنون بیش از 800 گردشگر خارجی از ساحات تاریخی و طبیعی این ولایت دیدن کردند.
سیاحین داخلی و خارجی بیشتر از سالهای قبل، البته اگر بگویم تا سه چند از سالهای قبل بیشتر گردیدن. هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه، حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم.
در همین حال مسئولان شرکت های گردشگری تاکید دارند با تامین امنیت سراسری در کشور فرصت های خوبی برای گسترش صنعت گردشگری فراهم شده است. آنان از نهادهای مسئول خواستند تا برای پیشرفت این بخش در عرصه های حمل و نقل، اقامتگاه ها و سایر خدمات سهولت های بیشتر ایجاد شود.
دولت ما و شما باید با دولت همکار باشین، دولت با ما همکار باشه و دولت خود خواهشی داریم که بسیار آبدای تاریخی زیادی داریم که اصلا گمنام هستن، ما نمیتونیم دو برسیم، اصلا راهی رفت آمد از او مواصلتی از او بستر، باید یک کارای شوه، راه کارای شوه که راه از او انبار شوه، گردشگرهای خارجی رو دعوت کنیم بیاین.
اگر ساعت باستانی ما مرحمت شوه و همه بحثی امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شوه و ساعت باستانی معرفی نشده به معرفی گرفته شوه، قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرهای خارجی هم بر این کشور بیشتر بیشتر میشه.
بلخ یکی از مهمترین ولایات تاریخی و فرهنگی افغانستان به شمار می رود که با داشتن آثار چون دوزی مبارک، شهر تاریخی بلخ، تپه های باستانی، مناره ها، کاروان سراها و همچنین مناظر طبیعی زیبا همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. کارشناسان باور دارند که با سرمایه گذاری در بخش گردشگری می تواند نقش اساسی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان به جهان ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه دولت حاکم بر سوریه تاکید کرد مدل حکمرانی دمشق با طالبان افغانستان قابل مقایسه نیست. اسعد حسن شیبانی در گفتگوی با فرید زکریا از شبکه CNN امریکا با رد هر گونه مقایسه میان ساختار جدید حکمرانی سوریه و مدل طالبان گفت: ما با تاریخ تمدنی سوریه سازگاریم. سوریه ماشین یا ربات نیست، بلکه کشوری آزاد است. سال گذشته نیز امور الشهر، نهاد مشورتی قانونگذاری سوریه، در بیانیه رسمی هر گونه شباهت میان ساختار حقوقی در حال تدوین سوریه و نظام فقهی طالبان را رد کرده بود. در آن بیانیه آمده بود که الهامگیری از شریعت در برخی مواد قانونی به معنای پذیرش مدل طالبانی نیست، بلکه بازتابی از سنت‌های بومی و واقعیت‌های اجتماعی سوریه است. الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه، نیز سال گذشته در گفتگوی رسانه‌ای مدعی شد که مایل نیست سوریه به افغانستان دیگر تبدیل شود. و همچنین در اظهار نظر آشکارا توهین‌آمیز افغانستان را یک جامعه قبیلوی خوانده بود. فرمانده پیشین شورشیان سوری همچنین مدعی شده بود که تحریرالشام هرگز یک گروه تروریستی نبوده است، که این جمله تلویحاً به این معنی است که از نظر جولانی طالبان پیش از تسلط بر کابل یک گروه تروریستی بوده است. این اظهارات در حالی است که حکومت طالبان از قدرت گرفتن گروه تروریستی تحریرالشام در سوریه ابراز خرسندی کرده و این تحول را تبریک گفته بود. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم بازگشت فوری تحریم‌ها علیه ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، به یک سابقه خطرناک در نظام بین‌المللی تبدیل خواهد شد. ماریا زاخاروا با انتشار بیانیه اعلام کرد که اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم اسنپ‌بک علیه ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و غیر قابل قبول است. وی در تشریح مواضع روسیه تاکید کرد که لندن، پاریس و برلین با دور زدن فرایندهای مشخص شده در قطعنامه 2231 دو اصل مهم حقوق بین‌الملل، یعنی اصل لزوم رعایت توافق‌ها و اصل دستای پاک را نقض کردند. زاخاروا با اشاره به خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018 و نقض مکرر تعهدات سه کشور اروپایی خاطر نشان کرد. این کشورها خود از تعهداتشان در قبال توافق هسته‌ای شانه خالی کردند و اکنون می‌خواهند از مکانیزم‌های قانونی برای مجازات ایران سوء استفاده کنند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت پنج بعد از ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
Let's live. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آسمان پرستاره، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که لورا با جیمی ازدواج می‌کنه. جیمی نظامی است و در دوران جنگ جهانی اول هستند. جیمی به منطقه بیابانی به نام ماجوی اعزام میشه. او ابتدا قصد داره تنها بره، اما لورا همسرش تصمیم می‌گیره که او را همراهی کنه. هرچند که پدر مادر لورا با رفتن او به ماجوی موافق نیستند، چرا که ماجوی اصلا مکان مناسب برای زندگی نیست. اما لورا تصمیم خودش را گرفته و میخواد با جیمی همسرش به ماجوی بره. او منطقه برای زندگی هیچ امکاناتی نداره و واقعا به لورا خیلی سخت تیر میشه. از این خاطر با پدر و مادرش نامه نوشته میکنه و میگه که قصد داره پس بیایه. اما وقتی نوشته روزنامه ای را میبینه که در مورد آسمان زیبایی کبیره است، متوجه چیزهای زیبایی میشه که قبلا اصلا ندیده بود. از این خاطر دوباره به پدر و مادر خود خط نشته میکنه و میگه که قصد داره که در ماجوی بمانه. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
میکنم این خط نشانه خوبی باشه.
از چی گپ میزنی جک؟
باید خوشحال باشین که دختر عاقلی داریم.
ولی تصمیمی که لورا گرفته هیچ هم عاقلانه نیست. تو چی میگی؟
عزیزم این خط نشان میده که دختر ما لورا کلان شده.
یعنی چی؟ او از قبلم کلان بود.
گوش کن، اگه کسی در شرایط سخت باشه از او شرایط نگریزه کار کلانه کده، و لورا تصمیم گرفته کار کلانی را بکنه. از این شرایط بهترین استفاده را میکنه، فقط سختی ها را نمیمینه. آسمان زیبای کویر دیده، بومیای منطقه را دیده. عزیزم
خو اینه تو بگو، این حال متوجه منظورت شدم مرد.
ای دختر گلم، من به داشتن لورا افتخار میکنم.
حق با توست. هر زن دیگه ای بود افسرده می شد و واقعا پس می آمد،
ولی لورا از این تنهایی به نفع خودش استفاده می کنه.
بله، کاملا درست است. راستی این حال یاد ما آمد.
چی؟
سمارق نخریدم.
اینه بخیر. خب بعد چی کار داری؟
می خواهم شو سوپ جور کنم. بهتر است که در داخل سوپ یک چند دانه سمارق بندازم. تو برو یک چند تا سمارق بخر.
تو میدانستم که مجبور میشم ایراد یک دفعه دیگه برم. میدانستم دیگه. چه قپرسان کردم گفتی نه چیزی یادم نرفته.
پرکیست دیگه.
سلام سلام سلام، ما آمدم.
اه سلام، چی شده که این موقع خانه آمدی؟
خوشحال نشدی؟
راستش بیشتر تعجب کردم.
هیچی از چی میکنه؟
راستش میخواستم با این حسیرا یک دیسکاول جور کنم.
دیسکاول؟ با این حسیرا؟ مگرم میشه؟
بله که میشه.
خب تو درست کردن این چیزها رو از کجا یاد گرفتی؟
از بومیای منطقه. سعید که دستبنده بر تو جور کردم.
آه چقدر مقبول است. تشکر لورا.
خواهش میکنم.
حالا که دستبنده مقبول برم جور کرده، من هم یک خبر خوب برات دارم.
خیر باشه. چی هستی خبر خوبت؟
من منتقل کردم به شهر خودمان. به خیر هفته دیگه میتونم پس بریم.
آها چقدر خوب.
چی شده لورا؟ خوشحال نشدی؟
چرا خوشحال شدم؟
نه تو نه از آمدن من خوش شدی نه از خبری که برات دادم.
راستش بخوای جیمی، من دلم نمیخوای برگردم دو شهر.
چی؟ دلت نمیخوای برگردی؟ یعنی چی؟
من ای تنهایی و سکوت خوش دارم. روزا با بومیای منطقه اطراف گردش میکنیم، تفریح میکنیم، خیلی چیزا از اونا یاد گرفتیم.
ولی عزیزم لورا، ما برمیگردیم خانه. این بهترین اتفاق است.
با اینه این جوسلی بیروبار شهر ندارم.
باورم نمیشه که تو به این جهنم وابسته شده باشی.
درست است که گرم است و بیابان، اما این جهنم زیبایی خودشم داره.
من که بسیار خوش هستم. برمیگردیم شهر خودمان. یک خبرایم از جنگ شده.
چه خبری؟
البته که خبرات درست باشه یا نه باید بررسی شه، ولی فکر میکنم که جنگ به زودی خلاص شود.
خدای من، از راستی میگی جیمی؟
خب این چیزی که امروز شنیدم، نمیدونم که خبرش چقدر درست است و چقدر.
امیدوارم که خبر درستی باشه و جنگ خلاص شود. جنگ جز خرابی و ویرانی چیزی نداره.
راست میگی، همینطور است.
شب با آسمان زیبای کویر سیل میکدم و آرزو میکدم که جنگ زودتر خلاص شود. هرچند خوش نداشتم از بیابان برم و جیمی نمیدانست چه چیزی قدر مرا وابسته خودش کرده، اما این سکوت و آرامشی که شبا بیابان داشت هیچ جای دیگه پیدا نمیشد. از سیل کدن با آسمان سیر نمیشدم و به نظرم این زیبایی تا بی انتها ادامه داشت.
جک، صبحانه تیار است. چرا نمیایی؟
حالا میایم دیگه. خبرهای رادیو را گوش میکدم. خب
چایت یخ میشه. خبرهای جنگ خلاصی نداره مرد.
خب آمدم. عزیزم رادیو یک چیز اعلان کرد.
چی گپ است باز؟ رادیو هر ساعت یک چیز اعلان میکنه.
نه خبر خوب، جنگ خلاص شده.
مزاق میکنی؟
مزاق چی از زن؟ امیال رادیو گفت جنگ خلاص شد.
خدا را شکر. باورم نمیشه که جنگ خلاص شده باشه.
این جنگ قسخت و طولانی بود که فکر نمیکردمش و خلاص شده.
خدا را شکر، خدا را شکر که خلاص شد.
چی روز خوبی بود امروز که با خبر تمام شدن جنگ شروع شد.
خب حتما لوران به همی زودی پس میایه مرد.
حالی که جنگ خلاص شده لورا و جیمی هر دو با هم پس میان بخیر.
باور کن که پشت هر دویشان بیخ دق شده.
باید دوره هم یک جشن مفصل بگیریم عزیزم.
حتمانی کارا میکنیم. من خودم یک کیک خوشمزه جور میکنم. کیک که تالا هیچ جور نکدیم و هیچ نخوردی.
ببینیم چی میشه. خیلی وقت میشه کیک جور نکده بودی عزیزم.
لورا کامت جور میکنم دوره هم میخوریم.
ها بخیر ها.
چی سعیل میکنی لورا؟
به آسمان.
واقعا زیباست.
ای آسمان در شهر به این زیبایی و عظمت نیست. میدانم که دیگه هیچ وقت به موجوی بر نمیگردیم. دلم برای آسمان زیباییش تنگ میشه.
خدای من لورا، چرا باید به موجوی برگردیم؟ نمیدانی که من چقدر خوش هستم که از این جهنم خلاص میشیم و میریم.
درست است که اینجا هوای خوبی نداره و بسیار گرم است، اما مردم مهربانی داره. خیلی مهمان نواز هستن.
خب نمیدونم من چی داره، چون تو با این مردم بیشتر بودی. من که هر روز در قرارگاه نظامی بودم و کار میکردم. خدای من، خدا رو شکر که خلاص شد.
میدونی جیمی، خیلی خوشحالم که جنگ خلاص شده.
ما هم خیلی خوشحال هستم. حالا بریم برگردیم خانه خودمان. دلم برای خانه خودمان قد تنگ شده که حد نداره. ای جای خانه خودت نمیشه.
درست است.
سهل کن، چقدر دیسکاونت جور کرده، چقدر مقبول هستن.
سوغاتی هستن دیگه، میبرم بر دوستای من.
میگم لورا، تو واقعا زن هنرمند هستی. در این مدت کمی که در موجود زندگی کردی یاد گرفتی چه قسمی حسیر ببافی، چه قسمی دیسکاونت جور کنی. آلیست
بومیای این منطقه بسیار هنرمند هستن، اونا بریم یاد دادن جیمی.
فقط یک گپی، من تعجب میکنم تو خود زبان بومیا اینجوری نمیفهمی. چه قسمی با اونا ارتباط برقرار کردی ها؟
راستش خیلی سخت نبود. نیازی هم به یاد داشتن زبانشون نداشتم.
واقعا؟
میفهمیدم که چی میخوان. اینقدر که قلب آدما پاک است.
میدونی رئیسم در قرارگاه بسیار جد که خورد وقتی برش گفتم که همسرم همراه ما اومده. باورش نمیشد. این رقم یک تبریکگاه است.
ما از ماجوی خیلی چیزا یاد گرفتیم جیمی.
تشکر که در این مدت سختی های زیادی را تحمل کردی و به خاطر ما و مرا تنها نماندی و همراهیم کردی لورا.
تو همسرم هستی جیمی، معلوم است که هیچ وقت تنهایت نمیمانو.
من خوشحال هستم که با تو ازدواج کردم.
خدای من جیمی.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا. اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. دوستان، در خصوص تحولات غرب آسیا این هفته موضوعات مختلف را داشتیم، از جمله مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ده داشتیم، پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. موضوعات دیگر، واکنش نخست وزیر لبنان به مداخله نماینده ویژه آمریکا در امور داخلی این کشور، افزایش فشارهای ورزشی بر رژیم صهیونیستی و همچنین واکنش ها به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل. البته اگر فرصت داشتیم موضوعات دیگر هم هست که انشالله پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsod.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، این هفته نخستین سالگرد مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در لبنان برگزار شد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به همین مناسبت گفت سید حسن نصرالله ما را شیفته ولایت کرد. شیخ نعیم قاسم گفت شهید نصرالله صاحب این جمله معروف است که زمان شکست به پایان رسیده و زمان پیروزی آغاز شده است. ما در حال حاضر در زمان پیروزی ها به سر میبریم و با دشمنان خود مقابله میکنیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است ششم میزان یادآور اقدام تروریستی بی سابقه رژیم صهیونیستی است که با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند. این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بین المللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونه روشن از توسل به ترور و آدمکشی برای ضربه زدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار می آید. بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف کشورهای منطقه و انسانهای آزاده باقی خواهد ماند. در بیانیه تاکید شده است که شهید سید حسن نصرالله طی 3 دهه رهبری مقاومت لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری نقش تعیین کننده در ارتقای اقتدار و تثبیت بازدارندگی لبنان در برابر تجاوزهای خارجی ایفا کرد و امروز 1 سال پس از آن جنایت روشنتر از همیشه واضح است که سیاست توسعه طلبی و اشغالگری رژیم صهیونیستی در قالب طرحهایی چون اسرائیل بزرگ، بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کل منطقه است و همین واقعیت ارزش و ضرورت مقاومت را نزد ملت‌های منطقه و افکار عمومی جهان بیش از پیش آشکار کرده است. اما در مراسم سالگرد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم حضور داشت. آقای لاریجانی با بیان این که امروز برای همه روشن شده رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی کند گفت حادثه قطر این موضوع را به خوبی نشان داد، لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند و این یک روش صحیح است که ما از آن حمایت می کنیم. علی لاریجانی که برای شرکت در مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین به لبنان سفر کرده بود گفت امیدواریم تحولات در صحنه لبنان همواره به نفع ملت این کشور و ایجاد زمینه‌هایی برای دولت مستقل و قوی باشد و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت‌های مسلمان به وجود آید. اما در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله طبق گزارش رسانه ها اقشار مختلف حضور گسترده‌ای داشتند که به گفته کارشناسان این حضور اقشار مختلف نشانگر محبوبیت سید حسن نصرالله می باشد. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های یک هنرمند لبنانی آقای فخرالدینی را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های در همین باره داشت با هم بشنویم.
اتفاقا همین هنری که سید حسن داشتن این که تو دل تک تک مردم لبنان وارد شدن بدون اینکه حتی درو هم بزنن. مردم لبنان این علاقه رو پیدا کردن نسبت به سید حسن به خاطر اینکه صادق الوعد بودن، یعنی ایشون هر موقع که وعده میدادن صدق میکردن، به عمل میآوردن، انجام میدادن. و اینم مال فقط حرف نبود، یعنی فقط تو حرف ایشون صادق نبود، حتی ثابت کردن. از وقتی که حزب الله تأسیس شده 1982 میلادی تا برسیم به سال 2000، همون سالی که لبنان آزاد شده، جنوب لبنان آزاد شده، ایشون همیشه هر قولی که هم میدادن به عمل می آوردن. و واقعا تنها کسی که تونسته اسرائیل رو شکست بده، حتی بین توی خود جهان عرب، توی کل تاریخ، چه جنگ هایی که بین عرب ها و اسرائیل رخ داده، اولین جنگی بود که عرب ها کسی به نام عرب تونسته واقعا اسرائیل رو شکست بده، همون یه گروهی به نام حزب الله که این مقاومت لبنانی بود. و دبیر همین مقاومت بعد از شهادت سید عباس موسوی خود سید حسن بودن. و این بالاخره دیگه خاک لبنانه، یعنی جنوب لبنان جزو از خاک لبنانه و هر لبنانی اصیل و شریف وقتی که کشورش و خاک وطن خودش آزاد میشه طبیعتاً باید ممنون همون طرفی که اومد اینو آزاد کرده. و بعدش حتی تا سال 2006 جنگ 33 روزه و تا همین امروز همیشه هر وعده‌ای که میدادن که به عمل می‌آوردن صادق بودن. به خاطر همین طبیعیه که اینم چون بالاخره دیگه نوه پیامبر حضرت پیامبر همیشه صادق الوعد بوده و اینم یک خصلتی بود از همون جد ایشون که به دست آورد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
شهید سید حسن نصرالله 27 سپتامبر در پی یک اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید. وی سومین دبیر کل حزب الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود. حزب الله در دوران دبیر کلی وی، یعنی سالهای 1992 تا 2024، به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپسگیری اجساد شهدای مقاومت از اسرائیل و پیروزی در جنگ 33 روزه در دوره دبیر کلی آقای سید حسن نصرالله اتفاق افتاد. اما یکی از موضوعاتی که در خصوص سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان میتوان به آن اشاره کرد، توجه سید حسن نصرالله به تحولات افغانستان بود. سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای، میگوید سید حسن نصرالله افغانستان را جزئی از محور مقاومت میدانست. با هم بشنویم صحبت‌های آقای احسانی را.
ایشون چون یک انسان ظلم ستیز بود، ظلم رو در هر نقطه‌ای از دنیا که مشاهده می‌کرد، بالاخره نسبت به مردمانی که تحت ظلم بودن یک احساس نزدیکی و قرابتی داشت و از مظلومین همه کشورها، خصوصا کشور افغانستان، در مقابل ظالمان زمان ایشون حمایت میکردن و در حوادث و اصطلاح مناسبت‌های گوناگون پیام‌هایی هم از طرف سید حسن نصرالله در ابراز همدردی با ملت افغانستان و این که در کنار این مردم مظلوم هستن صادر شد. به همون اندازه ای که وسع به اصطلاح مشغله ها به او اجازه میداد، خودش رو در کنار ملت افغانستان میدید، حمایت میکرد و افغانستان رو جزوی از محور مقاومت میدید، چرا که افغانستان در مقابل انگلیس، در مقابل امریکا، در مقابل شوروی تمام عیار ایستاد و مسلمانانه و قهرمانانه جنگید و دینی استکبار رو در ناحیه شرق و در ناحیه غرب، چه استکبار شرقی و چه استکبار غربی، دینی اینها رو ملت افغانستان به خاک مالید. هم در نظر مردم دنیا ملت افغانستان ملت بزرگی بودند و هم در نظر شهید بزرگوار سید حسن نصرالله. و خب ملت افغانستان هم باید در همین مسیر و در همین منوال، یعنی بر مسیر آزادگی که مسیر سید بود، در مسیر عزت طلبی که مسیر سید بود، در مسیر استقلال خواهی که مسیر سید حسن رسول الله بود، در این مسیر حرکت بکنن و با یک اتحاد راهبردی ان شاء الله همه موانع پیشرفت رو کنار بزنن و خودشون رو به اوج و اعتلا برسونن و ان شاء الله ملت افغانستان چنین روزی رو حتما مشاهده خواهد کرد.
در ادامه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی لبنان، توماس باراک، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در سوریه و لبنان، هفته گذشته در جدیدترین سخنان مداخله جویانه خود علیه مقاومت مدعی شده بود ما هرگز ارتش لبنان را برای مقابله با اسرائیل تقویت نخواهیم کرد. ارتش را تجهیز می‌کنیم تا در داخل علیه مردم لبنان و حزب الله به کار گرفته شود. این اظهارات با واکنش نخست وزیر لبنان مواجه شد. نخست وزیر لبنان گفت از اظهارات اخیر باراک که جدیت دولت و نقش ارتش را زیر سوال برده است شگفت زده ام. وی با اشاره به نقش ارتش در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان افزود، اطمینان کامل دارم که ارتش به مسئولیت‌های خود در حفاظت از حاکمیت و تضمین ثبات کشور عمل می‌کند. نخست وزیر لبنان همچنین از جامعه بین المللی خواست حمایت خود از ارتش را تقویت کرده و برای واداشتن رژیم صهیونیستی به عقب نشینی از اراضی اشغالی و توقف تجاوزات مکرر فشار بیشتری وارد کنند. توماس باراک طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را پیگیری می‌کند و بارها در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. اظهارات باراک علیه ارتش لبنان در حالی است که این کشور در هفته‌های گذشته بارها با حملات اسرائیل مواجه شد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به این حملات بر ضرورت توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی، خروج اشغالگران از خاک لبنان و آزادی اسرای لبنانی تأکید کرد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا فشارهای ورزشی بر رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. روزنامه انگلیسی تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که اکثریت اعضای کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا خواستار تعلیق عضویت اسرائیل از رقابت‌های رسمی این اتحادیه شدند. این اقدام کم سابقه در سطح یوفا پس از انتشار گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل صورت گرفت که در آن اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به عنوان نسل کشی ارزیابی شده است. منابع نزدیک به یوفا به تایمز گفتند وزن آرای موافقان در کمیته اجرایی قابل توجه است و در نشست بعدی این پیشنهاد بر رأی گذاشته خواهد شد. بر اساس رویه معمول یوفا تصمیم گیری در مورد عضویت یا محرومیت تیمها نیازمند اجماع یا اکثریت قاطع اعضا است و در صورت تصویب تیمهای اسرائیلی از تمامی مسابقات تحت نظارت این اتحادیه محروم می شوند. اقدام احتمالی یوفا علیه اسرائیل در حالی است که تاکنون تماشاگران در مسابقات مختلف ورزشی ضمن دفاع از فلسطین، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و همچنین سیاست‌های حمایتی برخی دولت‌های اروپایی را محکوم کرده‌اند. خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا واکنش ها به سخنرانی نتانیاهو در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. خروج شمار زیادی از دیپلمات ها از سالن محل سخنرانی نتانیاهو علاوه بر بسیاری از رسانه های عربی از جمله شبکه الجزیره قطر در رسانه های داخلی رژیم اسرائیل نیز بازتاب داشت. روزنامه صهیونیستی ید اوداهارانوت در گزارشی از آن کرد که تیترهای خبری رسانه‌های بین المللی نیز کمتر توجهی به اظهارات نتانیاهو داشتن و تمرکز آنها بیشتر بر صندلی‌های خالی سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد متمرکز بود. این روزنامه صهیونیستی از آن کرد که هرچند متحدان نتانیاهو در ائتلاف کابینه در داخل اراضی اشغالی از این سخنرانی به عنوان یک دفاع قوی